بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل
وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم شب آخرين محفل شريف است و شب اول ماه ربیع خدا را شاکریم که در این دو ماه همچنان که در دوران سال هم هر کجا که هستیم به مناسبات دینی عرض ادب به ساحت مقدس معصومین علیهم السلام شما عزیزان و امثال این جمع داشته و دارید این دو ماه هم توفیق عزاداری برای خاندان رسالت و بالاخص جریان عاشورای حسینی داشتیم شاکریم ذات مقدس حضرت حق را امیدواریم که تتمه عمرمون هم همچنان در مسیر اهل البیت روحی و ارواح العالمین له الفدا به صورتهای مختلف انجام شود و بگذرد و عاقبت خیری داشته باشیم. امشب احتمال این که شب شهادت حضرت عسکری علیه السلام باشد داده شده که البته در هشتم ماه مشهور هست. بعضی هم این احتمال رو دادن که اول ماه باشه. در هر حال مناسب هست که امشب شب آخر به جهتی که گفتم مقدار صحبتی که داریم مقداری در ارتباط با آقا حضرت عسکری علیه السلام صحبتی داشته باشیم و این آیه‌ای که خوندم زمینه مطلبی است که نتیجتاً زمینه‌اش به عرض ادب به ساحت مقدس آقا حضرت عسکری علیه السلام منتهی می شود که انشاءالله به عرضتون خواهد رسید. آیه‌ای که خوندم یک مطلب بسیار بسیار مهمی را بیان فرموده و آن این است که فرموده است آیه‌های قرآن روشن است بل هو آیات بینات، یعنی این قرآن آیه هاش روشنه. از طرفی هم نبینیم بسیاری از آیات قرآن به گونه نیست که کسی که مسلط بر ادبیات عرب است بتواند که بفهمد که مراد معنا چیست و خداوند چی فرموده است. این آیه توضیح این سؤاله. آیات قرآن روشن است، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، در سینه کسانی که علم بهشون دادیم روشنه. و بعد در احادیث متعدد داریم که مقصود از این کسانی که علم به اونها دادیم فرمودن ما اهل بیت طهارت. در بعضی از احادیث هست ایانا انا خاصه، فقط ما مقصودیم، یعنی ما هستیم که آیه های قرآن نزد ما روشن است و کسی بخواهد روشن بشود باید از این بزرگواران استفاده کنه. بنابراین این سوال که قرآن می‌فرماید قرآن آیاتش روشن است، اگر کسی بپرسد ما که نمی‌فهمیم، یعنی یک زبان عرب را آگاه مسلط بر ادبیات عرب، در عین حال می‌بیند خیلی از آیات را نمی‌تواند بفهمد، پاسخش اینه که قرآن فرموده روشن است نزد اونها که علم قرآن رو به اونها دادیم. و اونها کیا هستن؟ شخص پیغمبر اکرم، بعد ائمه معصومین از وجود مقدس امام امیر مؤمنان علی علیه السلام تا خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله آری. این مسئله است که کاملا در مدارک قرآنی و حدیثی این مسئله مطرحه. یکی از اون آیه های قرآن این آیه‌ای بود که خوندم، تکرار میکنم، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم. در اواخر قرآن رو فکر میکنم سوره عنکبوت باشه. نتیجتاً این خاندان هستن که بیانگر مطالب قرآنی هستن، تفسیر کننده مطالب قرآن هستن و لذاست که خلق به اینان نیازمندن و اینها هستند هادی امت، مکرر در مکرر و به گونه های مختلف این مطلب را پیامبر اکرم فرمودن، خود معصومین علیه السلام هم فرمودن. روایات عرض شد در این زمینه بسیار و فراوان است. یکی از حرف‌هایی که شاهد این مسئله است، یکی از جریان‌ها از احادیث، حدیثی است که در ارتباط با حضرت عسکری علیه السلام هست و آن اینه که در زمان حضرت در تواریخ و کتب حدیث آمده است که یک فردی بود که به نام یک شخصیت علمی و عیسوی هم بود، ظاهراً مطرح بود. این جناب مشغول نوشتن کتابی شد. کتابش را برای باطل کردن قرآن می نوشت، به این صورت که می گفت آیه های قرآن با هم تضاد داره، ضد هم است. حالا که ضد هم است نمی شود که از طرف خدا بشه، تناقض داره. تناقض های قرآن رو جمع میکرد. از باب مثال یک جا قرآن فرموده رب المشرق والمغرب، خدا پروردگار مشرق و مغرب است. یک جا فرموده است رب المشارق والمغارب، پروردگار مشرق ها و مغرب هاست. اگر یک مشرق یک مغرب، پس چند تا مشرق چند تا مغرب چیه؟ رب المشرقین، دو مشرق دو مغرب، باز این چی میشه؟ و از این قبیل تناقض‌های آیات شریفه قرآن را که به نظر خودش تناقض میرسید، اینها را جمع آوری میکرد تا منتشر کند میان مردم. بعد بگوید این کتاب از طرف خدا نیست و الا درش تناقض نبود. این تناقض ها دلیل اینه که کتاب الهی و آسمانی نیست. این کارو میکرد. شاگردی هم داشت که این شاگردش رفت آمدی هم منزل حضرت عسکری علیه السلام داشت. از این جریان حضرت عسکری علیه السلام با خبر شدن یک روز این شاگردشم که آمده بود خدمت حضرت، در جمعی که بود حضرت فرمودن در میان شما کسی نیست که در ارتباط با این شخصیت علمی به نظر خودشون که چنین و چنان است و دارد کتاب می نویسد بر علیه قرآن، کتاب می نویسد علیه قرآن، ابطال می خواد کند قرآن را، کسی از شما نیست که یک جمله ای به او بگوید، به راه بیاد، از کارش دست برداره. و این شخصی هم که اونجا رفت آمد داشت، خب آقا من رفت آمدی دارم ولی هیچ صحبتی نمی کنم، اون به عنوان یک استاد خاص و کذا و کذا، من هم یه فرد معمولی ساکتم، صحبتی در محضر او ندارم، مشکل که حرف بزنم. حضرت فرمودن یه مقداری باش مانوس بشو، رفت و آمد تو بیشتر کن، اون صد که بیشتر شد زمینه صحبت برات فراهم میشه، بعد یک جمله به این جناب بگو. این که داره یه کاری میکنه که گفتم، دیگه تکرار کردم که داره تناقضای قرآن را به نظر خودش میگیره تا بگوید این کتاب باطله. هر بودن بهش بگو فکر نمی کنی که تو این حرفایی که تناقض میبینی از استاد قرآن، عالم به قرآن نگرفتی، با استاد قرآن و معلم قرآن برخورد نداشتی، از پیش خودت فکر کردی این آیه اینه اون آیه هم اینه، پس با هم تضاد دارن. اگر با اون عالم قرآن برخورد می داشتی برات روشن می کرد که اینا با هم ضد نیستن، تناقض ندارن، با هم جمع و جورن، تو در اشتباهی. این یک کلمه که آیا احتمال نمی دی که اون چه تو فهمیدی درست نباشه؟ از معلمش نگرفتی مطلب را، از استاد قرآن نگرفتی مطلب رو. اینو بهش گفت باش، رفت آمد و بیشتر کرد. بعد از چندی که نشسته بودن استادم مشغول کارش و تألیف و کتاب بنویس در این زمینه، گفت استاد چه کار میکنید؟ این کتابی که بنویسید در چه زمینه است؟ گفت در ابطال و باطل کردن قرآن، دارم تناقضای قرآن رو جمع میکنم که بعد بگویم این کتاب کتاب باطلیه. گفت استاد فکر نمی کنید که اون چه ما با خودتون فکر کردید مطلبون نباشه و از استادش نگرفتید؟ از استادش اگر بگیرید ممکنه که مطلب چیز دیگری باشه، فکر نمی کنید؟ تا اینو گفت طرف مرد فهمیده‌ای بود، رفت تو فکر، یه مقدار رفت تو فکر، بعد گفت که کی این جمله را به تو گفته؟ گفت من دارم میگم. گفت میدونم تو داری میگی، ولی کی به تو گفته؟ این جمله نیست که از مغز تو خارج شده باشه، این جمله مشکل گشا، مشکل رو حل کرد، نباید از تو باشه. بعد گفت بله من از آقا حضرت عسکری علیه السلام گرفتم و ایشان به من گفتن. گفت حقا که از این بیت باید چنین مطالبی صادر بشه، این جمله مطلب رو حل کرد. چرا؟ من دیدم به خوبی ممکنه معنای دیگری هم داشته باشه که من بهش نرسیدم، با اون معنا تضادی تناقضی در کار نباشه. همه نوشته‌هاش رو جمع کرد، کنار گذاشت، فتنه شبهات مهمی در جمع و جامعه که مایه گمراهی بشود، این فتنه از بین رفت به خاطر این جمله کوتاه آقا حضرت عسکری علیه السلام، که مضمون همین آیه است که اول خوندم، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اینها آیات قرآن روشن است، ولی کجا روشن است؟ در سینه کسانی که علم بهشون دادیم. اونجا که انسان کنار حضرت امیر بنشینه، کنار حضرت مجتبی، حضرت سید و شهدا، بقیه معصومین قرار بگیرد، آیه مشکلی مطرح بشود، ایشان که بیان کنند معلوم میشه که مطلب چیست. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یه جریان خیلی شنیدنی، یه مقدار هم دقت لازم داره. شاهد دیگری برای این مطلبی که گفتم به ذهنم زد، و در این مورد که معصومینن که با بیاناتشون مسائل را حل میکنن، روشن میکنن، لذا پیامبر گرامی فرمان خداوند متعال همه جا اعلام کرده است از در خانه اینها باید مطلب بگیرید، از اینها باید استفاده بکنید. این است که شخصی بود به نام ابن ابل اوجا، یک آدم لجوج، منکر همه چیز، خدا و قیامت و پیامبر و همه چیز منکر بود. خیلی هم در این انکارش جدی بود، لجاجت میکرد. برخورد کرد به هشام ابن حکم، به جناب هشام برخورد کرد. هشام از شاگردای ممتاز حضرت صادق علیه السلام. به هشام برخورد کرد، گفت این قرآن که شما معتقدید از طرف خدای حکیم است، میگید؟ بله. گفت اگر از طرف خدای حکیم است نباید حرفاش ضد هم باشه، تناقض داشته باشه. گفت بله. گفت حالا پس بخون از اول سوره نساء یکم بخون. رسید به این آیه، آیه ای که فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا و ان خفتم الا تعدلوا فواحده. گفت معناش چیه؟ نشان گفت خیلی ساده است معناش. معناش اینه که تا چهار تا زن جایزه که یک مرد بگیره، ازدواج تا چهار تا جایزه به شرط عدالت. اما اگر نمیتواند عدالت کنه جایز نیست نکنه، اما اگر میتواند عدالت کند تا چهار تا جایزه. فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا و ان خفتم الا تعدلوا فواحده. معنیش اینه بود. گفت درسته. گفت باید گفتونی یک کم بخون از این آیه ها بخون و رد شد. هشام خوند و رد شد و رد شد و رد شد، رسید به این آیه. و در این آیه عجیب مطلب گفته شده که امکان ندارد شما بتوانید بین زنهای متعدد عدالت داشته باشید. هرگز قدرت عدالت بین زنهای متعدد ندارید. ولا تستطیع ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم. یعنی هر چه زور بزنید که بخواید عدالت کنید نمیتونید. گفت خب اون آیه اول میگفت میشود عدالت کرد، اگر نتونستید عدالت کنید یکی، پس یعنی میشه عدالت کرد. این آیه میگه اصلا نمیتونید عدالت کنید. ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم. هر چی به خودتون فشار بیارید عدالت کنید نمیتونید. این دوتا با هم ضده، پس نمیتونه از طرف خدا باشه. هشام رفت و فکر دید مشکل شد این دوتا آیه رو چکارش کنه. من تقریبا بحثای هشام رو به فضل خدا همش رو دیدم. بحثایی که کرده خیلی اهل بحث بوده، بحثای مهم بکرده، بسیار فوق العاده، همه جا حاکم بوده، هیچ جا ندیدم که محکوم شده باشه. اینجا موند دید جوابی چی می. یکم فکر بیشتر کرد. ابن عبل اوجای لجوج منکر همه چیز گفت بی خودی فکر نکن، یک سالم که فکر کنی این اشکال من جواب نداره. قرآن شما رو زیر سوال میبره. هشام بنده خدا دید چکار کنه، موند و خب باشه ببینم چی میشه. آمد خانه، کوفه بود، اسباب و لوازم سفر به مدینه رو سریع ترتیبش داد، به سرعت به سفر مدینه برای رسیدن به خدمت حضرت صادق علیه السلام رسید مدینه. آمد خدمت حضرت، سلام علیک. حضرت فرمودن هشام وقت حج نیست آمدی. اون معمولا افراد برای حج می آمدن، وقت حج نیست آمدی، چی شده حالا آمدی اینجا؟ گفت آقا از حج خیلی مهم تره. چیه؟ اشکال مطرح کرد. گفت اشکال اینه، ابن عبل اونجار دیدم اینجوری به من گفته، هر چه فکر کردم دیدم جوابی ندارم. حضرت فرمود چی داریم میگیم؟ میگیم امن که بیان میکنن، روشن میکنن. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. حضرت فرمودن چقدر آسونه جوابش، قابل شما آسونه، ما که هرچی بکردیم نفهمیم. فرمودن که جوابش اینه، آیه اول که میگوید تا چهار تا جایزه، ضمناً واجب نیست ها، بعد از فردا نگید فلانی گفته تا چهار تا جایزه دنبالی ها رو بیفتید، خیر خیلی مشکلات داره، همون یکیش کفایت بکنه. اگر چنانچه عدالت توانستید بکنید تا چهار تا، که البته اینم از معجزات قرآنه که این حکم داده، اجازه رو داده، چون خیلی از اوقات میشه بسیاری از زنها چون عددشون بیشتر است اینا میمونن، بعد جا داره که به صورت اونا هم اداره بشن، که این بحث خودشو داره و به جد از احکام معجز آسای قرآن کریم این دستوریست که الان صحبتش دارم. بعد فرمودن آیه اول میفرماید تا چهار تا جایزه به شرط عدالت، عدالت در لباس و غذا و نفقه، در این عدالت باشه، که ممکنه یک کسی عدالت در این زمینه امکانات جوری باشه عدالت کنه. اون آیه بعدی که میفرماید هرگز قدرت ندارید عدالت کنید، یعنی در محبت، یعنی هر چه سعی کنید اگر متعدد بودن که مثل هم به اینها علاقه داشته باشید نمیشه، یکی اخلاقش بیشتره، ظاهرش باطنش، به صورتی بالاخره تفاوتی خواهد داشت، نمیشه که عدالت ببردید. نتیجه این خواهد شد که پس رعایت کنید، اگر عدالت در نفقه می توانید داشته باشید مشکل نیست. وقتی تمه آیم اونی که کمتر بهش علاقه مندید، بعد آیه میگه به او بی اعتنا نباشید. فلا تمیلو کل المیل فتذروها کالمعلقه. اگر چند تا داشتید در نفقه عدالت کردید، در محبت نمتونید عدالت کنید، ولی بی اعتنا به اونی که علاقتون کمتره نباشید، حتما نسبت به اون توجه داشته باشید. نتیجه این شد، گفت آقا چقدر حل شد، راحت شد. با همون پا به قول خودم برگشت و ابن عمل حجار پیدا کرد، گفت بیا جوابت بدم به جواب داد. گفت اونجا عدالت در نفقه مقصوده که ممکنه، اونجا عدالت در محبت مقصوده که ممکن نیست، پس تناقض برطرف میشه، مشکل نداره. ابن عمل حجار نگاه کرد به هشام، گفت به حق اون خدایی که تو میپرستی این جواب از مغز تو بیرون نیامده، این مال تو نیست. گفت بله، ما هرچی داریم از آقامون داریم. من مشکلم شد، پاشدم رفتم مدینه، جواب از آقا گرفتم آوردم. چی شد؟ پس توجه داشته باشیم، این بزرگوارانن که حلال همه مشکلاتن در همه حقایق. باز تکرار میکنم، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این آیه ها روشن است در سینه کسانی که علم به اونها دادیم، که ائمه معصومین علیهم السلام. خدا انشاءالله نعمت ولایتشون و نفرت از دشمنانشون را از ما سلب نکند، برای ما و ذریه‌مون ثابت بدارد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حالا یک جمله کوتاه هم از آقا حضرت عسکری علیه السلام براتون بگم که انشاءالله خدا مجاور و زائر و همه این دلهایی که دلهای شماها به فضل پروردگار پاک است، این دلهاتون بسیار ارزنده است که علاقه به معصومین در دوران عمرتون شب روز مواقع مختلف هر کجا که هستید به یاد این بزرگواران در مسیرتون هستید. خدایا هر چه بیشتر این عزیزان و همه دوستان اهل بیت را علاقه به معصومین و نفرت از دشمنان معصومین را در دل هممون و ذریه‌مون تثبیت بفرما. اون جمله کوتاه از حضرت عسکری علیه السلام این: من وعظ اخاه و سرن فقط زانه و من وعظه علانیتن فقط شانه. یکی از کارهای خیلی خوب اینه که آدم با رفقاش جوری باشن با هم که همو نصیحت کنن اگر نقطه ضعف دیدن. اگر انسان در رفیقش نقطه ضعف دید، دید داره بچهشو بد تربیت میکنه، دید این داره بد کاسبی میکنه با گناه همراهه، دید این اخلاقش تو خانوادش خوب نیست، دید این چنین از چنان است، یه نادرستی و نقطه ضعفی داره، نقطه ضعفش رو بهش گفتم. این نصیحت کردن نسبت به یک دیگر، سفارش به خوبی کردن، نصح داشتن در بعضی از احادیث دارد که من افضل الاعمال، از بهترین اعمال. که رفیقم اونجا اخلاق تون شد، مناسب نبود. دوستم اونجا مطلبی که گفتی دروغ بود، خودتم بدونست دروغه، چرا گفتی؟ مناسب. این کار بسیار خوبی است، اما یک شرط داره. آقا هست از عسکری علیه السلام فرمودن این کار خیلی خوبه سری، یعنی اینجور نباشه آدم تو جمعیت به رفیقش بگه تو این کار که میکنی خیلی بده، میدونی که چقدر آدم بدی هستی، این کار نکنی، چنین نه، این اذیتش کرده. اگر علنی نصیحت کند ناراحتش کرده، اگر سری نصیحتش کند زینت بهش داده. چقدر آلیس من وعظ اخاه و سرن فقط زانه و من وعظه علانیتن فقط شانه. یادم نمیره من تو مجلسی بود، یک کسی یک خلافی در ظاهرش بود، یک کسی از این سر مسجد مجلس به اون سر مسجد، آی فلانی تو چرا اینجور هستی؟ جمعی هم نشستن. خب اینجا طبع مطلب اینه که اون ناراحت میشه، خیلی وقتا میشه وقتی ناراحت میشه دعوا میشه، جواب میده که به تو نمانده که تو من رو نصیحت کنی، تو خودت هزار تا عیب داری، برمیگرده حرف میزنه، کم کم قال میشه، قیل میشه، دعوا میشه، بسیار زشته. اما اگر نه، آهسته در خفا با هم که بودن کسی نیست، شما این کار نکن دیگه، این وضعت اشتباهه، این کارت خلافه، اونم به طور معمول میگه خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، بیشتر به فکر میفتد که اون خلافه نداشته باشد. این نصیحت آقا حضرت عسکری علیه السلام است. اینم در نظر بگیریم که این کارو بکنیم، تواصل بالحق که قرآن فرموده است داشته باشیم، که در سوره مبارکه است هست تواصل بالحق از نشانه های رستگاری داشته باشیم، ولی مراقب باشیم که جوری برخورد نکنیم که مایه ناراحتی باشه، بلکه مراقب باشیم که کار به خوبی انجام بشه. یه جریان دیگه هم براتون میگم. آقا حضرت عسکری علیه السلام خیلی هم مهربونن و پر لطفن و درخواست اونم اینه که شما که آقایت امامت بذاره به حق همه عزیزانی که ما دو ماه به یادشون بودیم و افتخارم میکنیم که به یادشون بودیم، هیچ منت که نداریم، هیچی افتخارم میکنیم که یک نظر لطفی عنایتی حضرت در اون محیطی که بودن تحت نظر بودن، یه چند نفری هم با حضرت در همون حبس نظر با اصطلاح بودن. اینا گاهی یه برنامه های پیش می آمد. یکی از اینا اسمش ابو هاشم بود. با این جناب ابو هاشم روزه گرفتم، روزه مستحب، و یه مقدار گرسنگیش بیشتر شد اون روزو دید خب روزه مستحبه، مشکل نداره. توی اتاقی رفت و یک مقدار کعک بود، کعک نان خشک، این نان خشک رو برداشت خورد کرد، بعدم لباشو پاک کرد و تمیز کرد و حضرت هم بدونستن روزه میگیره این روزا، مثلا آمد خدمت حضرت نشست مثل که خبر نیست، ایچی دهنشو پاک کرده و اما چیز خورده. حضرت فرم بودن که گرسنت شده، یک مقدار گوشت به سیخ میکشیده به تعبیر ما، اون قوت داره. این کعکی که خوردی اون قوتی نداره، اون گوشت داره بخور. خندید با فرده دیگه گرسنم شده که منو خوردم. بعد با محبت بهش این تذکر رو دادن، راهنماییش کردن، چون روزه هم مستحبی بود، مشکلی نداشته که بهش بگن، جان به قربانشون. حالا در هر حال ما از حضرتشون درخواست داریم که به حق عزیزشون آقا صاحب العصر و الزمان حجت ابن الحسن العسکری حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله و به حق آبا گرامیشون قسمشون بدید که امشب یک نظر خاص و عنایت به خصوصی و همه علاقمندانشون در سطح جهان بفرمایم. خب حالا من یک سلام عرض میکنم و انشاءالله به فیض توسل میرسید. دلها رو میفرستیم سامر را کنار مرقد پاک، امیدواریم با عافیت خداوند متعال همه رو نصیب کنه، عرض ادب کنیم، عرض ارادت کنیم. السلام علیک أيها الإمام المظلوم، السلام عليك أيها الإمام الشهيد، أيها الإمام المسموم، السلام عليك يا ابن رسول الله. زهر در بدن حضرت اثر کرد. من معمولا این جمله رو میگم، قرار معجزه نداشتن الا با یک توجهشون هر تصرفی بخواهن در این عالم میکنن، ولی موارد استثنایی است، معمولاً قرار بر معجزه ندارن. ازاز در اثر خودشو گذاشت، حضرت بسیار ناراحت شدن، رعشه در بدن حضرت رخ داده بود، در هر یک از معصومین یه اثر خاص این زهرها داشت که بروز میکرد. حضرت دستشون به رعشه افتاده بود و بدنشون به رعشه افتاده بود و دیگه فاصله اینه شد عزیزانشون ببینن عرق مرگ بر جبینشون، صدای گریهشون بلند شده، وای ماما بگم هر چه فراوان رنج دیدید، مصیبت فراوان کشیدید، مسموم شدید، ولی باز هم زبان حال و مقال همه شما بزرگواران این بوده که لا یوم که یوم یا ابا عبدالله. همه این بزرگواران مسموم شدن ولی دیگه بدنشون مجروح نشد جز آقا امیرالمومنین، اما کربلا هم مسمومیت بود، هم مجروح بودن بود، تیر زهرآلود بر دل نازنین آقا ابی عبدالله. نمیدونم مقداری باز کنم مصیبت و یا خیر. لا اله الا الله. نوشتن چنون این تیر کاری بود و کارگر افتاد، حضرت نشد از رو به روی خودشون تیر رو بیرون بیارن، بمیرم تیر را از پشت سر بیرون آورده سنجان سنجان. دیگه اونقدر ضعف مستولی شد، مقاتل نوشتن سقط الحسین ان جواده. من هر وقتی جمله رو گفتم اینجور توضیح دادم، اگر کسی بر مرکبی سواره از مرکب پیاده بشه طبق معمول، از رکام پاشو بیرون میاره پیاده میشه زین اسبو میگیره، عرب میگه نزل عن المرکب، یعنی از مرکب پیاده شد. اما اگر یک پرنده تیر بخوره بیفته زمین، عرب میگه سقط الطیر، یعنی افتاد این پرنده. نمشن سقط الحسین عن جواد سنجان.